بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، ما بحث رو از اینجا شروع کردیم که یک سؤال مهمی در رجال مطرحه که آیا کسایی که ابتدای سند در فقیه واقع شدن، اینها صاحب کتاب مشهور معول هستند یا خیر. دلایل اثبات رو مطرح کردیم و رسیدیم به دلایل نفی. دلایل نفی هم گفتیم که به این معناست که اینجوری نیست که هر کسی که ابتدای سند واقع شده باشد لزوماً صاحب کتاب مشهور معول، نه، ممکنه باشه، ممکنه نباشه. 5 تا دلیل تا اینجا مطرح کردیم و در این جلسه آخرین دلیل نفی رو که موارد نقضه می‌خواهیم مورد اشاره قرار بدیم. گفته شده که ما وقتی که افرادی که به اونها ابتدای سند شده نگاه میکنیم، همچنین به طرقی که تو مشیخه ذکر شده مراجعه میکنیم، نام افرادی رو پیدا میکنیم که اینها رو از خارج و قرائن دیگه میدونیم اینها صاحب کتاب مشهور نبودند، بلکه بعضن اصلا صاحب کتاب نیستن و اینها تعدادشون هم به حدی است که ما میفهمیم که روش مرحوم شیخ صدوق این نبوده که ابتدای سند رو صاحب کتاب مشهور معول قرار بده. خود این نقض‌هایی که فرمودند به 4 دسته تقسیم میشه. یه عده‌ای که به عنوان نقض معرفی شدن، کسایی که هستند که اصلاً در کتب رجالی ادعا شده که اینها ترجمه نشدن، نه در کتب فهرست و نه در کتب رجالی، هیچ نامشون ذکر نشد، مثل یعقوب ابن عثیم، کردویه الحمدانی، عبید الله الرافقی، ابو نمیر مولا الحارث ابن المغیره، عامر ابن نعیم قمی، حسن ابن قارن، عبدالله ابن فضاله، مبارک الاقرقوفی. اینا ابتدای اسناد مرحوم صدوق در فقیه واقع شدن این عناوین، اما اصلا نیچ ما ترجمه از اینا پیدا نمی کنیم. خب نمیتونه که این افراد نمیتونن صاحب کتاب مشهور معول بشن. اگر صاحب کتاب مشهور معول بودن، خب تو کتب فهرست، تو کتب رجال نام اینها ذکر میشد. این دسته اول. دسته دوم از موارد نقض کسایی هستند که در کتب رجال نامشون اومده، اما این کافی نیست، تو فهرستین نامشون نیومده. اگر اینها صاحب کتاب بودن، مخصوصا اگر صاحب کتاب مشهور معول بودن، خب تو فهرست نجاشی، تو فهرست شیخ باید نامشون میومد. نه، اینها مثلا فقط در رجال اسمشون اومده، در رجال شیخ مثلا یا رجال برقی. خب اینها فقط ثابت میکنه که اینها راوی بودند، نه صاحب کتاب یا مخصوصا صاحب کتاب مشهور معول، مثل عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عبدالرحیم القصیر، یحیی ابن عباد یا عباده، حسن ابن زیاد صیقل، زید ابن علی ابن حسین علیهم السلام، جویره ابن مسهر، عائذ ابن حبیب الاحمسی. اینا افرادی هن که تو رجال اسمشون اومده اما تو کتاب های فهرست ذکری نشده از اون. دسته سوم از موارد نقض کسایی هستن صاحب کتاب بودن، تو فهرست این مثلا نامشون اومده اما صاحب کتاب مشهور معول قطعا نبودن، به خاطر اینکه تضعیف شدن یا ذم شدن یا فساد مذهب داشتن یا غیره. این احتمال که اینها صاحب کتاب مشهور معول باشند اصلا وجود نداره و منتفیه، مثل صالح ابن حکم، معل ابن خنیس، عبدالرحمن ابن کثیر، مفضل ابن عمر، مفضل ابن صالح، ابو جمیله، سلیمان ابن داوود منقری، سلیمان ابن عبدالله دیلمی، عمر ابن جمی، زیاد ابن مروان قندی. اینها درسته که صاحب کتاب بودن اما با توجه به تضعیف و ذم و چیزهایی که در مورد اینها گفته اصلا امکان نداره اینها کتابشون مشهور و معول و مرجع بوده باشه. دسته چهارم از نقض‌ها کسایی هستند که صاحب کتاب هستند. ممکنم هست صاحب کتاب مشهور معول باشند اما تو کتب فهرست کتابی که مناسب با روایاتشون توی فقیه باشه ذکر نشده. یعنی مثلا فرض کنید در مورد شخص، مثلا در مورد فردی گفتند که آقا این کتاب در مورد مباحث عقائدی داره، در مورد توحید داره، خب اما توی فقیه کتاب در مورد توی فقیه روایت در مورد صوم روزه ازش نقل شده، خب ما میدونیم از کتاب توحید این روایت اخذ نشده. این نشون میده با اینکه مبدا و به سند واقع شده است از کتابش روایت اخذ نشده، چون تو کتاب توحید که روایت صوم ذکر نمی کنه. افرادی مثل عمر ابن یزید که افرادی در این موارد نقض دسته چهارم رو میگیم که کتابی که مناسب با روایتشون باشه در فقیه از اونها وجود نداره، نقل نشده، مثل عمر ابن یزید، سلیمان ابن جعفری، یونس ابن یعقوب، زراره، هارون ابن مسلم. اینها مثلا در مورد زراره فقط گفتن آقا یه کتابی در مورد جبر و استطاعت داشت، یعنی بحث جبر و تفویض و این چیزا بود، ولی کلی روایت فقهی از او تو ابواب مختلف داریم. خب معلومه این روایت های فقهی از اون کتاب اخذ نشده. یا هارون ابن مسلم هم شبیه به هم. به هر حال مراجعه کنیم به ترجمه این افراد، این مطلب رو مثلا تصدیق میکنه. خب این موارد نشون میده که مرحوم صدوق با شخصی که صاحب کتاب مشهور معول منبع مرحوم فقیه باشد سند رو شروع نکرده و نشون میده که اصلا دعب چنین نبوده. حدوداً 134 نفر به عنوان نقض در این مرحله قابل تر هستند که تو یکی از این چهار دسته‌ای که گفتیم قرار میگیرن. البته این از 134 نفر از کسایی هستند که تو مشیخه طریق بهشون ذکر شده، از اون حدود 400 نفری که تاریخ بهشون ذکر شده 134 نفر رو به عنوان نقض ممکنه مطرح کنیم. غیر از افرادی که ابتدای سند شدن تو فقیه ولی تو مشیخه تاریخ به اونها اصلا ذکر نشده که حالا اونها هم حدود 100 خورده ای هستند، اونها هم توشون بعضی افراد میشه ادعا کرد که نمیتونن صاحب کتاب مشهور معول بلکه صاحب کتاب باشن، لکن اونها یه جواب واحدی دارن که حالا خواهیم گفت. خب این میشه اشکال. اما جوابی که به این نقض‌ها ممکنه داده بشه، یا کنید این نقض‌ها رو نباید یکاسه مطرح کرد. جواب‌هایی که به این نقض‌ها مختلفه، حدود 10 جواب رو برای این 134 نفر میشه مطرح کرد که ممکنه مثلا یکی از این نقض‌ها 3 تا جواب داشته باشه، یکیشون فقط یه دونه از این 10 جواب رو داشته باشه که حالا روشن خواهد شد. این نکته رو هم عرض بکنیم که انصاف اینه که این جوابهایی که داده میشه صرف صاحب کتاب بودن رو محتمل میکنه، اما صاحب کتاب مشهور معول بودن و اکثر این جوابها استبعادش رو از نظر عقلا بر نمیداره که حالا روشن خواهد شد و در نتیجه هم نتیجه گیری هم خواهیم گفت. جواب اول این است که اون دسته‌ای که شما گفتید اینها تضعیف شدن یا ضم شدن، اینها نمیتونن صاحب کتاب مشهور معول باشن، میگیم که نه، در عین تضعیف یا این ضم یا حتی عدم ذکر در کتب فهرستن این احتمال وجود داره که اینها صاحب کتاب مشهور معول باشه. این احتمال منتفی نیست. مثلا شما میگید آقا یه عده هستن ضم شدن، مثل زیاد ابن مروان قندی، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، اینا خب واقفی شدن ضم شدن و اینها، پس صاحب کتاب مشهور معول نمیتونن باشن. خب جواب این است که نه، ممکنه اینها کتاب مشهور معولی داشته باشن که مال قبل از انحرافشون باشه و شاهد این ادعا مثلا این است که علی ابن ابی حمزه بطائنی رو نجاشی و شیخ و اینها تضعیف نکردن. در عین اینکه این فاسد المذهب بوده یا در عین اینکه برخی روایت های ذم شدید در مورد اینها اومده، این بعید نیست که قبل از فساد مذهب، قبل از انحراف، کتاب مشهور معولی داشتن که اون کتاب رو مرحوم صدوق جزء منابعش قرار داده. میشه در مورد علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان قندی، عبدالله ابن حکم بگیم آقا قبل از قلوبش مثلا، یا احمد ابن هلال، حتی حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی پسر علی، این ادعا رو مطرح کرد و افراد دیگه‌ای که میشه در مورد اونها این رو گفت، صالح ابن حکم، سلیمان دیلمی، سلمت ابن خطاب، عبدالله ابن قاسم، محمد ابن سنان. اصلا محمد ابن سنان که جز موارد نقض مطرح میشه، این خودش در رجال محل بحثه و برخی اون رو از اجلای شیعه میدونن. خب جزایی که تحقیقا میگن این از اجلای شیعه است، بعید نمیشمارن که این صاحب کتاب مشهور معول باشه. اینو میشه به عنوان جواب اول به این موارد نقض مطرح کرد. خب برخی از این نقض‌ها رو ممکنه شما با این جواب‌ها، با این جواب اول از دایره خارج کنید، بگید این نقض‌ها وارد نیست. جواب دوم این است که شما گفتید آقا اینها در رجال یا فهرستن ترجمه نشدن. جواب این است که نه، این احتمال که ترجمه شده باشند وجود داره. ما مطمئن نیستیم که اینها ترجمه نشده باشند، بله به این عنوانی که شما گفتید ترجمه نشدن، اما شاید با یه عنوان دیگه ترجمه شدن. مثلا فرض کنید میگید آقا یعقوب ابن اسیم ترجمه نشده. خب جوابش این است که این ممکنه همون یعقوب سراج باشه که نجاشی ترجمهش کرده، اصلا تو فهرست اسمش اومده. چه دلیلی دارید که یعقوب ابن اسیم مثلا همون یعقوب سراج نیست؟ یا کرده ویه الحمدانی احتمال داده شده این کردین یا کردین مسمع ابن عبدالملک باشه، یا حسن ابن زیاد سیقل، میگن آقا جز موارد نقض هست. خب این ما یه حسن ابن زیاد تو فهرست شیخ داریم، هرچند این محتمله که حسن ابن زیاد عطار باشه، اما این احتمال هم هست که حسن ابن زیاد سیقل باشه. اسماعیل ابن رباح رو به عنوان نقض ذکر میکنن که خب شاید همونی باشه که نجاشی ترجمه کرده با عنوان اسماعیل ابن ابی زیاد سلمی و موارد شبیه به این. بکنید اینی که ما بخوایم ثابت کنیم یک نفر ترجمه نشده، باید این رو در نظر بگیریم که تمام عناوینی که توی فهرستین هست، توی رجال هست، اینها هیچ کدوم به این شخص نمیخوره. خب اینو از کجا میشه ادعا کرد؟ مثلا گفتن آقا ابو سمامه این ترجمه نشده، خب این احتمال داره جعفر ابن محمد ابن یونس باشه. گفتن آقا عمر ابن قیس ترجمه نشده، خب این ممکنه همون عمر ابن ابی زیاد باشه، یا عمر ابو حفص زمانی باشه، یا عمر ابو حفص زبالی، یا عمر الیمانی، ما این عناوین رو داریم، یا امثال اینها. افراد بسیاری رو اینا رو ما تحقیق کردیم، حدود 41 نفر رو از این حالا 134 نفر، حدود 40 که حالا ممکنه به عنوان نقض مطرح بشه، حداقل 41 نفر رو اومدیم گفتیم آقا شاید اینا ترجمه شدن و حتی تو فهرست هم ترجمه شدن. بله با کنیه ترجمه شدن، با نمیدونم لقب ترجمه شدن، یه جوری اومدن که آدم ابتدا هم فکر میکنه چیز نیست. اما همین که ما احتمال بدیم این شخص همون شخصه، این نقض رو برمیداره، چون شما باید اطمینان بر من بیارید که آقا این صاحب کتاب مشهور معول نیست. من دارم میگم شاید تو نجاشی ترجمهش کرده که، و مثلا صاحب کتاب حداقل یا صاحب کتاب مشهور معول. داخل پرانتز البته این رو زمینه بکنیم که از این 41 نفری که حالا اومدیم گفتیم آقا ممکنه با یه عنوان دیگر ترجمه شدن، ادعا بشه که این احتمال هایی که گفته شده ما علم اجمالی داریم که تعدادی از اینها این اتحاد صحیح نیست. یعنی بالاخره این شخص مثلا حسن ابن زیاد با حسن ابن زیاد سیقل، همون حسن ابن زیاد فهرست شیخ نباشه. از بین این 41 تا مثلا علم اجمالی داریم یه چند تایشون خلاصه نقض وارده. اگر کسی چنین علم اجمالی رو ادعا بکنه، بله خب چند تایی نقص پیدا میشه. یعنی این جواب دوم کافی نیست، باید بریم سراغ جوابهای بعدی. جواب سوم این است که ممکنه این شخص جز مواردی باشه که در انتهای فهرست نجاشی یا فهرست شیخ فقط کنیهشون اومده، ولی در انتهای فهرست نجاشی ما 40 تا اسم داریم که فقط با کنیه اومده، که این در انتهای فهرست شیخ میشه 90 عنوان. خب حداقل برخی از این عناوینی که شما به عنوان نقض وارد میکنید خب ممکنه متحد باشن با اینهایی که فقط کنیشون تو فهرستین اومده و اینا ترجمه شده باشن. این احتمال از نظر عقلا وجود داره که اینا هم کتاب مشهور معولی داشته باشن اما مشهور با کنیه باشن و نجاشی و مثلا شیخ فقط کنیهشون رو ذکر کنن. پس شما نمیتونید بگید آقا مثلا عمر ابن جمی یا یعقوب ابن اسیم اینا ترجمه نشدن. چرا؟ ممکنه تو باب کنا ترجمه شده باشه، که این میشه شبیه به جواب قبل. جواب چهارم این است که بکنید برخی از نقض‌هایی که وارد شده، گفتن آقا این شخص صاحب کتاب مشهور معول نیست، ابتدای سند واقع شده، برخیاش جوابش این است که اینها روایاتی که تو فقیه ازشون نقل شده اینا روایت هاشون غیر الزامیه، به حکم فقهی الزامی ندارن، یا استدرادن این روایت ذکر شده جز ملحقات و اضافات کتاب تلقی شده. تو این موارد ممکنه مرحوم صدوق روش خودش رو، یعنی اخذ از کتاب مشهور معول رو اعمال نکرده باشه، با تسامح اسناد اونها رو ذکر کرده باشه. بنابراین افرادی که به عنوان نقض ذکر شدن اما فقط افرادی که به عنوان نقض ذکر شدن ولی اخباری که مستلزم مفاد الزامی باشد ندارن، یا روایت معلوم استدرادی ذکر شده، این نقض به مدعا نیست. استدرادی مثال بزنیم، مثلا انتهای کتاب فقیه جلد 4 صفحه 352 باب و نوادره که میگه و هو آخر و ابواب الکتاب مشتمل بر احادیث. این ادعا شده که اصلا از اینجا به بعد این استدرادیه، مزامینی رو ایشون جمع کرده اصلا ارتباطی با محتوای اصلی کتاب که فقه فتوایی نداره، و از عنوان باب و روش بیان اخبار و مزامینش میشه مطمئن شد که استدرادن به کتاب زمیمه شده. بسیاری از اخبار این بخش مرسل هستن و برخی از این 134 مثلا نقضی که ادعا میشه کرد مربوط به این بخشه که خب استدرادی مفاد الزامی نداره. برخی از این نقضایی که مطرح شده رو میشه اینجوری جواب داد، مثل عبدالله ابن فضال مبارک الاقرقوفی، عبدالرحیم القصیر، یحیی ابن عباد یا عباده، زید ابن علی ابن حسین علیه السلام، معروف ابن خرربوز مثلا، تا حدود 32 نفر از این افراد رو میشه به این نحو هم جواب داد. این هم گفتیم که برخی اصلا میگن، یعنی برخی از این موارد نقض چند تا جواب داره. یه مثلا یه جوابش میتونه این باشه که مفاد اخبارش الزامی نیست، یه جوابش این باشه که نه مثلا ممکنه ترجمه شده باشه تو باب کنا. اگر کسی این ادعا رو قبول بکنه، یعنی این جواب رو قبول بکنه، خب میتونه این موارد نقض رو از دایره خارج بکنه. اما اگر این رو قبول نکنیم، بگیم نه مثلا اون ادعایی که ابتدای سند هست مال تمام اخباره نمیشه، چون مثلا مفادش الزامی نیست یا استدرادیه، این رو خارج کرد، خب این جواب رو قبولش رو با مشکل مواجه. جواب پنجم این است که بکنید ما ادعا کردیم روایتهایی که مرحوم شیخ مسند ذکر میکنه، طریق در مشیخه به اونها میگه، اونها ابتدای سند به صاحب کتاب مشهور معول، اما یه سری روایتها رو مرسل ذکر کرده مرحوم صدوق. گفتیم ادعا در مورد این مرسلها نیست، مثل اون جاهایی که با قال الصادق شروع میکنه. حالا یه سری از نقضهایی که ادعا شده افرادی هستند که ابتدای سند واقع شدن اما طریق به اونها در مشیخه ذکر نشده. خب در مورد این روایت ها هم میتونیم ما اینجوری ادعا کنیم که مرحوم صدوق وقتی طریق ذکر نمیکنه، یعنی من این روایت رو مرسل دارم نقل میکنم برای شما. اینی که در مشیخه طریق براش نمیارم خودش قرینه است برای اینکه این روایت مرسله، سند کاملش نیست، مثل قال از صادقه. خب وقتی من میخوام روایت رو مرسل نقل بکنم دیگه با صاحب کتاب مشهور معول شروع نمیکنم، اشکالی نداره. ادعای این که ابتدا میشه به سند صاحب کتاب مخصوص اون روایتایی است که مرحوم صدوق میخواد مسند نقل کنه. پس نیاید اشکال کنید که آقا مثلا فرض کنید به عبیدالله رافقی بگید آقا این صاحب کتاب مشهور معول نیست. خب میگیم آقا این طریقش تو مشیخه ذکر نشده، این روایت اصلا مرسله و مدعا شامل روایت‌های مرسل نمیشه. یا ابو نمیر مولا حارث ابن مغیره، عامر ابن نعیم یا نعیم قمی، بزی المعزن، حسن ابن قارن، ابراهیم ابن محمد همدانی، اینایی که این نقض ها رو وارد کردن ممکنه چنین جوابی به اونها داده بشه. خب و افراد زیادی هستن، صد و خورده این نفر ابتدای سند به اونا شده که اینها در مشیخه طریق بهشون نیمده، که بعضیاشون رو میشه به عنوان نقض مطرح کرد که بگیم آقا ما قرینه داریم این صاحب کتاب نیست یا صاحب کتاب مشهور ما اول نیست. خب جواب ششم این است که برخی افرادی که شما به عنوان نقض ذکر می کنید اینا اصلا نسخه فقیه اشتباهه. مثلا مثالش اینه، نعمان رازی در مشیخه طریق بهش ذکر شده در حالی که در هیچ روایتی به او ابتدای سند نشده و طبق ترتیب مشیخه با متن فقیه طریق نعمان مال روایتی است که توی فقیه راویش علی ابن نعمان رازیه، نه باباش که نعمان رازی باشه. تهذیب و استفسار و همه اینا هم علی ابن نعمان، همه نسخو که ما مراجعه کردیم، اون تهذیب و استفسار بقیه همه توی متن فقیه علی ابن نعمان آوردن. طریق به علی ابن نعمان هم تو مشیخه ذکر شده. خب این احتمال داره که این که شما بیایید بگید آقا نعمان رازی تو مشیخه اسمش اومده صاحب کتاب مشهور و معول نیست، ممکنه اینجوری اشکال کنیم که آقا این نسخه غلطه، این باید علی ابن نعمان رازی باشد، اشتباهی شده نعمان رازی. ولو مثلا تکرار شده باشه و یه جای دیگه هم تو مشیخه طریقه به علی ابن نعمان رازی ذکر شده باشه، با این که البته حالا همه نسخ مشیخه و اینایی که ما دیدیم همه نعمان رازیه، ولی خب بالاخره این احتمال اگر عقلایی باشه میشه این نقض رو به این شکل جواب داد که خلاصه نسخه غلط. جواب هفتم این است که برخی از اینایی که شما میگید اینها نمیتونن صاحب کتاب مشهور ما اول باشن چون که در فهرست نیامده اند، جوابش این است که عدم ذکر در فهرست به خاطر این بوده که اینا فساد مذهب داشتن. فهرست در اصل برای نگارش اسامی مؤلفین شیعه است، امامی است. ممکنه یک نفر عامی بوده مثلا و راستگو بوده، کتابش هم مشهور بوده، صاحب کتاب بوده، حتی ممکنه کتابش مشهور و معول هم بوده باشه، ولی چون فساد مذهب داشته نامش ذکر نشده تو فهرسته. مثل میمون ابن مهران یا عطا ابن صائب یا منهال القصاب. خب اینها، این نقض‌ها رو میشه به این نحو جواب داد. جواب هشتم این است که برخی از این نقض‌هایی که شما وارد می‌کنید ممکنه گفته بشه اینها استثناء با قرینه هستن، یعنی خود مرحوم صدوق روشش این بوده که سند رو با صاحب کتاب مشهور ما اول شروع کنه، اما یه سری موارد و اسامی اینها رو چون میدانسته که مخاطب میدونه اینها صاحب کتاب مشهور نیستن، به یه غرض دیگه با یه روش دیگه شروع کرده. مثلا فرض کنید اسماء بنت امیس این شخص رو ابتدای سند قرار داده و به عنوان نقضم خیلی هم مطرح کردن که آقا اسماء بنت امیس اصلا احتمال نمیدیم کتابی داشته باشه یا صاحب کتاب مشهور ما اول باشه. میگیم بله، اگه این حرف درست باشه خب این استثناء با قرینه است. یا جابر ابن عبدالله انصاری، این افراد مشهوری که همه میدونن اینا صاحب کتاب مشهور ما اول نیستن، مرحوم صدوق وقتی اینها را ابتدای سند قرار میده، خود این اسمها قرینن برای اینکه تو این مورد من از روشم تبعیت نکردم. استثناء از روش که اشکالی نداره، که قاعده کلی رو از بین نمیبره. گفتیم مثل اسماء بنت امیس، جویهر ابن مسهر، جابر ابن عبدالله انصاری، مصعب ابن یزید انصاری. خب اینا افراد معروفی بودن توی زمان خود. محمد ابن مسلم زهری، وهب ابن وهب، سلامت ابن تمام، محمد ابن عبدالله ابن مهران، خود زراره. خب زراره رو همه میدونستن زمان مرحوم صدوق که کتاب فقهی نداره. خب وقتی زراره رو اول سند قرار میده، قرینه از خودش برای اینکه از کتاب اخذ نکرده، از صاحب کتاب شروع نکرده. یا شعیب ابن واقد مثلا. این موارد رو هم ممکنه یک کسی اینگونه جواب بده. جواب نهم این است که شما اومدید گفتید آقا اینا صاحب کتاب نیستن چون تو فهرستین نامشون نیومده. خب جواب این است که فهرستین ناقص هستن. ما یه قرائنی داریم که یه افرادی صاحب کتاب بودند، نه نجاشی تو کتابش اسمشون آورده نه شیخ. حالا یا واقعا تو کتاباشون نیوردن، یا اینکه این فهرستینی که دست ما رسیده ناقصه، مثلا نجاشی آورده بوده یه قسمتایش از بین رفته، اینو نمیدونیم. ولی بالاخره این فهرست هایی که الان دست ماست نقص داره. مثلا ادعا شده عمران الحلبی تو رساله عددیه شیخ مفید عبارتی در موردش اومده که ظاهر در این است که این از اصحاب اصول مدونه و مصنفات مشهوره است، ولی شما تو فهرستین ذکری از او نمیبینید. خب در مورد مثال عمران حلبی یه جواب این است که خب کتاب رساله عددیه انتسابش به شیخ مفید مسلم نیست، این یه اشکاله، نمیشه مثلا این رو به عنوان نقض دلیل بر نقص فهرستین مطرح کرد. جواب دوم همین است که عمران حلوی راوی مستقیم امام است و مدعی این نیست که راوی مستقیم امام صاحب کتاب منشور معوله، نه، اون افرادی که ابتدای سند به اونها شده ادعا شده صاحب کتاب مشهور معول هست. خب این هم میشه جواب نهم. اما جواب دهم این است که ممکنه ما اختلافی داشته باشند مرحوم نجاشی و شیخ و مرحوم صدوق در این که صاحب کتاب چه کسی است. یعنی چی؟ نکنید فرض کنید یک کتابی تألیف شده، مثلا یک نفر املا کرده اون کتاب رو، یک نفر نوشته. حالا ما صاحب کتاب رو اون املا کننده بدانیم یا اون نویسنده بدانیم، یا اینکه یک نفر نوشته های پراکنده ای دارد، یه نفر میاد این نوشته ها رو جمع میکنه. حالا ما مؤلف کتاب رو اون نویسنده نوشته های پراکنده بدانیم یا اون کسی که جمع کرده این نوشته ها رو؟ خب ممکنه اختلاف باشه. نی مثلا مرحوم صدوق یک کسی رو صاحب کتاب بدونه، نجاشی یک کس دیگر رو. خب نجاشی اون شخص دیگر رو ترجمه کرده، نه این شخصی که مرحوم صدوق مد نظرش بوده. مثلا تو همون مثال اول مرحوم صدوق املا کننده رو صاحب کتاب بدونه، مرحوم نجاشی اون نویسنده رو. خب نویسنده و شاگرد و نجاشی ترجمه کرده، املا کننده رو ترجمه نکرده. اصل کتاب هم کتاب مشهور ما اوله ها. مثلا خب اینی که مرحوم صدوق میگوید من همه رو با صاحب کتاب مشهور ما اول مثلا شروع میکنم، این نقص نمیشه که آقا این شخص رو نجاشی و شیخ ترجمه نکردن. خب شاید اختلاف داشتن در این که صاحب این کتاب کیه. بله مرحوم صدوق به نظر خودش مؤلف رو تعیین میکنه که کی باشه، نجاشی هم به نظر خودش. پس این که نجاشی و شیخ ترجمهش نکردن نقض بر مرحوم صدوق نیست. یک کتاب مشهور مؤولی هست ولی اختلاف در این است که مؤلفش کیه. خب مثلا فرض کنید در مورد عائض ابن حبیب الاحمسی، نجاشی پسرش احمد رو ترجمه کرده. ممکنه یک کسی بگه خب اینجا اختلاف در این بوده که این کتاب مال خود پدره یا مال پسره. مثلا پسره اومده نوشته یا نوشته های پدرش رو جمع‌آوری کرده. یا در مورد عبدالملک ابن عتبه هاشمی، ابتدای سند مثلا شده تو فقیه، نجاشی تو ترجمهش میگه که ول کتاب الذی ینسب الی عبدالملک ابن عتبه و ول عبدالملک ابن عتبه النخعی سیرفی، نه این یکی عبدالملک ابن عتبه. خب این ممکنه اختلاف نظر باشه بین مرحوم صدوق و مرحوم نجاشی. نجاشی میگه آقا این کتاب مال عبدالملک ابن عتبه نخعیه، مرحوم صدوق میگه نه این مال عبدالملک ابن عتبه هاشمی. یا در مورد منصور صیقل که ممکنه اختلاف باشه در این که کتاب مال خود منصوره یا مال پسرش محمد ابن منصور صیقله، که حالا ما چند نفر در فهرستین با عنوان محمد ابن منصور داریم ترجمه شدن. خب اگه کسی گفت آقا از موارد نقض منصور ابن صیقل هست، یه کسی دیگه جواب میده که نه، این ممکنه از مواردی باشه که اختلاف در صاحب کتابه و اختلاف در این که خود منصور صاحب کتابه یا پسرش محمد ابن منصور. این ده جوابی که به این نقض‌ها وارد شد. اما یه نکته پایانی هم عرض بکنیم و اون این که بعد از شمردن این ده جواب و دقت در این 134 عنوانی که ذکر شده، ممکنه شما بگید آقا ما علم اجمالی کلی نهایی داریم در مورد افرادی که جواب داده شده، که برخی از این جوابهای مقداری شلوول هستند و ما اطمینان پیدا میکنیم به شکل علم اجمالی که برخی از این نقض‌ها وارده و این جواب‌ها، این احتمال‌ها واقعی نیست. این علم اجمالی کلی نهایی رو البته میشه ادعا کرد. و البته بعد از این ده جواب میگیم آقا انصافش این است که برخی نقض‌ها جواب نداره. حدود 24 نفر از این حدود از این 400 نفری که در مشیخه ترجمه شدن، اینها انصافش اینه که هیچ کدوم از این جواب‌ها در موردشون قابل اتکا نیست. افرادی هستن که نمیشه گفت به خاطر مثلا شهرتشون، نمیشه گفت اینها رو فقط با کنیه ذکر کردن. تو باب الکنای نجاشی و شیخ اومده، این احتمال اغلایی نیست. و جوابهای دیگه هم که مثلا با عنوان دیگه اومده باشه، استثناء با قرینه باشه، نمیدونم نقص فهرستن باشه، اینا هم در موردشون داده نمیشه. بله، برخی از این اسامی واقعیتش این است که به نظر میرسه اشکال وارده. حالا مثلا در مورد عمرو بن شمر، عبدالحمید العواس، معل بن خنیس، مفضل بن صالح، مفضل بن عمر، محمد بن اسلم، عثمان بن زیاد، بکار بن کردم، یوسف ابن یعقوب، سباه ابن سیابه، سدیر ابن حکیم، علا ابن سیابه، یوسف تاتری، اسماعیل ابن فضل الهاشمی، ایوب ابن اعین، عبدالملک ابن اعین، بشیر نبال، ادریس ابن هلال، ابراهیم ابن میمون، سلیمان ابن حفص، عبدالله ابن محمد، ابوبکر الحضرمی، بکیر ابن اعین، مالک ابن اعین جهنی و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری و ممکنه کسای دیگه هم باشن. اینها به نظر میرسه که این نقض‌ها وارده. و اگه شما این نقض‌ها رو، این موارد رو جوابی براش پیدا نکنید و اون علم اجمالی کلی هم که گفتیم بعد از اون ده جواب، اون علم اجمالیه رو هم بپذیرید، انصاف عقلاییش این است که نقض مهمیه. یعنی این دلیل نف دلیل جدیه برای اینکه نقد بکنه ادعای ابتدای سند رو به صاحب کتاب مشهور معبد. یه جمع‌بندی بکنیم. بعد از این 4 جلسه ما بیان کردیم که دلیل متقنی بر این که در کتاب فقیه شخصی که ابتدای سند واقع شده صاحب کتابه یا صاحب کتاب مشهور معوله به دست نیومد و قرائن و شواهد ما رو به این مدعا نرسوند. از سوی دلایل نفی ذکر شد، 6 دلیل نفی ذکر شد که مخصوصا این دلیل نقض میشه گفت که یه مقداری اگر نگیم اطمینان، ظن قوی برای ما حاصل میکنه که روش مرحوم صدوق در نگارش کتاب به این شکل نبوده که یه روش واحدی داشته باشه در ابتدای سند به صاحب کتاب، بلکه ما مطمئنیم یا حداقل ظن قوی داریم که مرحوم صدوق در سند نگاری روش واحدی رو اعمال نکرده. گاهی وقتا ابتدای سند به صاحب کتاب کرده، گاهی وقتا فقط راوی مستقیم رو گفته، گاهی وقتا نه سند رو از خودش تا معصوم یکیه که کامل ذکر کرده و گاهی وقتا هم مرسل اصلا آورده و سند را حذف کرد. بحث در اینجا به خاتمه میرسه و از صبر و حوصله شما بزرگواران هم تشکر میکنیم. التماس دعا. خدا نگهدار و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.